أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع ملائكته ورسله وأنبيائه، لا سيما خاتمهم وأشرفهم محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين. در جلسه گذشته گفته شد که بشر نیاز به دستگیری آسمان داره و با عقل فقط نمیتونه راه سعادت رو کشف کنه و به دست بیاره. بدین منظور خداوند متعال واسطه هایی رو فرستاد که به مدد بشر برسند و او را در یافتن راه درست و راه سعادت یاری کنند. حق تعالی که بشر را ایجاد کرد، در این دوره آدم اول بشر را آفرید، به او استعدادهای ویژه‌ای داد و مسئولیت‌هایی را بر اساس این استعدادها از او خواست، ولذا بشر به خلاف بقیه موجودات تکلیف داره و بر اساس این تکلیف حقوق هایی هم برای او منظور شده که اینها بعدها در شریعت قرار داده شد. حق تعالی به طور کاملا طبیعی با اسباب و علل عادی این هدایت رو برای بشر انجام داد. کمبودهایی در طرف قابل قبول کننده این فیض بود که موجب گشت این فیض الهی به دست همگان نرسه. از جانب بالا و آسمان و خداوند متعال این فیض برای همه ریخته شد، اما خودخواهی های بشر، منیت های بشر و اون نگاه ناقص به حقایق عالم موجب گشت که منافع زودگذر رو ترجیح بدند و جلوی هدایت هادیان الهی گرفته بشه. و الا حضرت حق برای تمام بشر هدایت رو فرستاد و این هدایت در هر مرز و بومی، در هر فرهنگی، در هر زمانی یک شکلی داشت. ما امروز میراث بر اشکال گوناگونی از جلوه ادیان هستیم. در قرآن هم به این موضوع تذکر داده شد که انبیا برای اقوام خود پیام‌های خدا را رساندند و عمده انبیا هم به این اساس منطقه‌ای بودند. شاید گفته بشه همه انبیا جز پیامبر اسلام. برسلنا نوحا الى قومه، یا در تو انبیا دیگه هم به همین شکل، حتی تا آخرین پیامبر اولوالعزم حضرت عیسی ابن مریم هم در قرآن داره، هم در انجیل ها هست که حضرت فقط برای بنی اسرائیل فرستاده شد و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم. در اناجیل هم به این موضوع تصریح شد، هرچند آیندگان بعد از حضرت عیسی این رو به گونه دیگر طرح کردند و شکلش عوض شد. اما به هر حال اون پیام آسمانی به همه بشر بنا بود رسیده بشه و از جانب حق تعالی این امر اتفاق افتاد. و قرآن هم گزارش میکنه که هیچ امتی نیست مگر اینکه ما کسی رو برای چگونگی رسیدن به سعادت بر او رساندیم، فرستادیم. هیچ امتی نیست الا و خلافیه نظیر یا نظیر. و به شکل های مختلف این موضوع در قرآن و روایات طرح شده. ما امروز شاهد مجموعه ادیان هستیم. هدف از مطالعه ادیان گوناگون در شرق و غرب هدف‌های متعددی میتونه باشه. این هدف‌ها از زوایای گوناگون هم قابل بررسیه. میتونه بر بحثای کلامی باشه، میتونه بحثای دینشناسی باشه و امور دیگر. برای من مسلمان فی المثل بعض از این اهداف میتونه چنین باشه که یکیش در واقع این که من بتونم ببینم واقعا دین برتر و دین حق چیه، ملاک ادیان حق چیه، چه دینی پیام کاملتری داره، چه دینی پیام جامع الاطراف میتونه ارائه بده، چه دینی میتونه من رو از ظلمات نجات بده و به نور بکشونه. که اصلی ترین کاری که دین میکنه بنابر این نگاه قرآنی همینه که انسان تحت ولایت خدا از ظلمات به نور کشیده بشه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. که اگر انسان تحت ولایت خدا قرار نگرفت، یعنی ولایت طاغوت، چیزی بینابین نیست. اینطور نیست که ما اسلامو برداریم تا جاهلیت فاصله باشه. این خط یک خطه، هرچه اسلام بیاد جاهلیت عقب میشینه، طاغوت عقب میشینه، و هرچه طاغوت جلو بیاد از اسلام حذف میشه. ولذا اگر انسان مسیر رو پیدا نکنه در خسرانه، سرمایه رو میبازه و به طور طبیعی این خودش یک طغیانگریه. مهمترین پیام دین اینه که انسانو به نور برسونه و این در ادیان گوناگون اتفاق افتاده. ما میخواییم ببینیم که ادیان گوناگون تا چه حد این مسئله رو در واقع انجام میدند و نقصهاشون چیه. یکی از اهداف مهمی که ما میتونیم داشته باشیم این که به شکل ایجابی وقتی نگاه میکنیم، نظر میافکنیم به ادیان دیگه، به متدینان دیگه، هر مجموعه دینی یه بخشی از دین رو برجسته کرده. ما اونو نگاه میکنیم و برمیگردیم به دین خودمون ببینیم که این در وضعیت دینی ما چه شکله. در واقع به معنایی برای فهم بهتر دین خودمون در از مطالعه ادیان دیگه استفاده میکنیم. به طور خاص قرآن و اسلام بسیار ناظر به یهودیت و مسیحیت هم هست، لذا حتی برای فهم اسلام و قرآن هم دونستن ادیان ما سبق فایده فراوانی داره. اگر متون انبیای گذشته، متون مقدس ادیان گذشته دستخوش تحریف نشده باشه، ولو دارای مدت زمانی هم بوده باشه، برای فهم قرآن هم، تفسیر قرآن هم میتونه به ما فایده برسونه. به هر حال ما از این حیث میتونیم استفاده کنیم از مطالعه ادیان دیگر برای فهم بهتر اسلام و قرآن. یه جهت دیگه‌ای که ما میتونیم در واقع برای فهم اسلام از اونها استفاده کنیم، بفهمیم واقعا قرآن و اسلام چه نکات برتری آورده. از باب این که میگن تو عرف الاشیاء به ازدادها او اغیارها، اگر فقط یک زمینه باشه، در زمینه دیوار و مکانی یه رنگ باشه، انسان نمیتونه برجستگی و اهمیت اون رنگ رو مشاهده کنه. اما اگر این رنگ کنار امر دیگری باشه، رنگ دیگه باشه، به خوبی انسان میتونه اینو ببینه و به چشمش میاد. با این تطبیق و نگاه به ادیان دیگه، اهمیت مفاهیم قرآنی و سازندگی های قرآنی و هدایت های قرآنی برای ما بیش از پیش آشکار خواهد شد و این رو به رأی العین میتونیم ببینیم که تنها راه نجات امروزه کدومه. لذا در هر زمینه ای میشه اینو ما بحث کنیم و هدفی رو برای این ترسیم کنیم. در علوم مختلف حالا ما میتونیم یه چنین چیزهایی رو در نظر بگیریم. خیلی ما در مباحثمون به این امور نمیپردازیم، اینها در واقع در ذهن مخاطب اتفاق میفته. که به چه منظور و به چه هدفی این مطالعه رو انجام میده. نکته بسیار پر اهمیتی که من در ابتدای بحث و مقدمه بحث که امروز امیدواریم بحث مقدماتی رو جمعش کنیم، هرچند میتونه خیلی طولانی تر باشه، من به عنوان مسئله بسیار مهم در مقدمه بحث عرض میکنم در رابطه با این چگونگی مطالعه است، روش مطالعه. ما قبل از هر تصمیمی به منظور تطبیق، نقد، جذب یا هر هدف دیگری، اندیشه دیگران رو من جمله عقاید ادیانی، تاریخ ادیان، ادیان دیگر رو وقتی میخواییم بررسی کنیم ابتدا باید درست بفهمیم. نخستین نیاز ما فهم صحیح است. بعد از این اهداف دیگر مثل بررسی، تطبیق، جذب، نقد و چیزهای دیگر قابل طرحه. مع الاسف در مطالعات ادیان و اساساً مطالعه افکار دیگران بسیار زیاد، بلکه قریب مقدار فراوانی، مثلا بالای 50%، 70%، 80% نقل‌ها به منظور نقده، یعنی جوری نقل میکنن که بتونن نقد کنند. به تعبیر مثنوی، هر کسی از ذهن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. نگاه درستی در مقام فهم اتفاق نمیفته. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که اشتباه فهم شد. شما الان مطالعات مذاهب اسلامی نسبت به همدیگه رو بررسی بفرمایید، مطالعه اهل سنت در رابطه با شیعه و کذلک العکس، عمدتاً از نگاه بیرونی است و لذا بسیار ناقص، بلکه معیوبه، نادرسته. ما در قدم اول نیاز داریم به فهم درست. برای فهم درست باید یک جایگزینی صورت بگیره، یعنی موقتاً ما خودمون باید جای صاحب این نظریه قرار بدیم. باید توجه داشته باشیم که ما دارای منطق برتر هستیم. نیاز نیست چیزی به حقیقت و واقعیت اضافه کنیم. این موضوع خیلی مورد تأکیده. و اینم باید بدونیم که طرف مقابل ما در هر فکری، در هر دینی، مذهبی از عقل برخورداره. عقل من از او برتر نیست. ولی اون حقایقی که در اختیار ما از جانب آسمان هست، اونها در یک سطح نیست. او هم در فهم دینی خودش از عقل استفاده میکنه، داره عقلانیته. این یک اصل موضوعی است که ما باید در مطالعه ادیان بهش توجه داشته باشیم. به عبارت دیگر، فرقها در بخش انسانی نیست، در بخش آسمانی و متن ادیانه. پس ما باید ابتدا احترام بذاریم و درست بفهمیم. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، ایشون وقتی قول مخالف رو، ولو لایک ها رو، ماتریالیست ها رو مطرح میکرد، ابتدا به گونه ای تصویر میکرد، به گونه ای بیان میکرد که شاید صاحب این قول به این زیبایی این قول رو بیان نمیتونست بکنه و کسی در این جلسه قرار میگرفت فکر میکرد این سخن ایشونه. بعد از این در مقام نقد، خب البته وظیفه خودشو انجام میداد و این بسیار اهمیت داره که ما انصاف رو رعایت کنیم و درست آنگونه که صاحبان این عقیده اعتقاد دارند بدون گونه تصویر کنیم. بسیاری از کتاب‌هایی که در باره ادیان نوشته شد از این و کذلک مذاهب بین درون دینی از این امر و از نبود این امر رنج می‌بره. برای مطالعه درست عرض شد که باید یک جایگزینی صورت بگیره. به عبارت دیگر، ما باید موقتاً تعهدات دینیمون کنار بذاریم، خودمون رو مؤمن فرض کنیم و تا اونجا که میتونیم درست تشخیص بدیم و بفهمیم و تقریر کنیم. پس برای فهم باید درون اون فکر رفت، از بیرون نگاه نکرد، بلکه یک ایمان فرضی و دستوری باعث تقرب ما و نزدیکی بیشتر ما به مبانی اون فکر و خود اون فکر خواهد شد. این موضوع بسیار حائز اهمیت و عدم توجه به این ابتداء مجموعه از خطاها در ناحیه فهمه. وقت خواهیم یافت که اختلافات بین ادیان بیش از اون مقداری که هست نشون میده، اشتراکات بیشتره و ما میتونیم این اشتراکات رو مبنای گفتگوها و مباحثات قرار بدیم برای اینکه سطح معرفت دینیمونو بالا ببریم. ما دنبال هدایت باید باشیم، هدایت خودمون، برای اینکه خودمون هدایت پیدا کنیم، هدایت جامعه و دیگران. ما قصد این نداریم که دیگران رو متهم کنیم، زیر سوال ببریم، بس روی اینه که ما باید برسیم به برداشت صحیح‌تر و کامل‌تر از حقیقت دینی تا بتونیم راهی رو که باید در این دنیا بپیماییم درست‌تر انجام بدیم. پس برای فهم کامل‌تر و درست‌تر و صحیح‌تر از ادیان مختلف، شرطش اینه که ما باید مؤمن به اون دین بشیم به نحو فرضی و دستوری و موقتی. بعد از آنکه این امر اتفاق افتاد، نوبت بررسی، تطبیق و یافتن اون مسیر درست و دین حق برای انتخاب هستیم. اینجا دیگه باید از ایمان فرضی بیرون بیایم و نگاه بیرونی داشته باشیم. در مقام تحقیق، تطبیق، نقد، جذب، بررسی نیاز به نگاه بیرونیه، نه نگاه درونی. پس ما باید این امر رو به عنوان یک اصل موضوع در ابتدا آویزه گوشمان و مبنای حرکتمون قرار بدیم که به هر دو امر توجه کنیم. ابتدا فهم درست و سپس پرداختن به کشف اون هدفی که داریم و پیمودن اون راهی که باید انجام بدیم تا بتونیم این رو مبنای سعادتمون قرار بدیم. این امر یعنی روش مطالعه درست ادیان شغل شاغلی شد و بسیار پیرامون این امر سخن گفتند. مطالعات ادیان به طور ویژه در دوره مدرن پررنگ شد. گذشته ایام به این شکل نبود، هرچند مطالب بین الادیانی اتفاق می افتاد، به ویژه در حوزه ادیان ابراهیمی و بعضا حوزه های غیر ادیان ابراهیمی مثل اسلام و هندویزم، کاری که آقای داروشکوه کرد و بعضی های دیگه. ولی در دوران جدید این اتفاق خیلی بیشتر رخ داد که افکار ادیان مختلف پخش شد و مورد توجه قرار گرفت. این مطالعه بین ادیان بسیاری به هدف سلطه و حرکات استکباری بود، لذا اهداف دینی در بین نبود. بعد که مطالعات علمی تر شد، اهداف دیگری به صحنه شد که در دنیایی که علم و بیدینی شیک شده بود، میخواستند دین رو به حد اقل برسونند و مطالعاتی تحت عنوان مطالعات دین تطبیقی اتفاق افتاد، comparative religion، که بعضی از دایت المعارف ها و نوشته ها در این راست است. اینها نقص های فراونی داشت و امروزه این امور کنار گذاشته شد. بعدها روش تاریخی، روش پیدار شناختی مورد توجه قرار گرفت که خیلی پرتمطراق شد و اینها در دوران جدید نقصشون برملا شد. من در این رابطه نمیتونم در واقع سخن بگم، فقط میخوام عرض کنم که موضوع روششناسی بسیار مورد توجه است. نقص این مطالعات روششناسی، مطالعات روششناختی مثل نهایتاً پدیدارشناختی، مطالعات پدیدارشناختی اینها رو کشونده به یه حوزه های جدیدی در مطالعات اجتماعی مثل ساختارگرایی و امور دیگر که اینها به نظر میرسه همچنان راه نقص رو میپیمایند. به هر حال اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما برسیم به فهم درست از ادیان دیگر آنگونه که هست، با تمام زوایاش، با تمام ویژگی‌ها. و در اینجا هم نمونیم و بپردازیم به استفاده هایی که میتونیم در راه کشف حقیقت انجام بدیم و سخن خدا رو بتونیم از طریق اولیاش به درستی کشف کنیم. در تقسیمات ادیان گوناگون اتفاق افتاده، گوناگون انجام دادن. یک تقسیم بسیار روان و مشهوری هست که ادیان رو به ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی تقسیم میکنن. ما این رو مبنای بحثمون قرار میدیم. ادیان ابراهیمی پنج دید مهمه: یهودیت، مسیحیت و اسلام که همه میشناسیم، دین حنیفیت که دین حضرت ابراهیم در شاخه حضرت اسماعیل یعنی در عربستان، و دین سابعین که میفرمایند از تابعین حضرت یحیی بن زکریا هستند، ایشون مجدد دین کهن فرزند حضرت آدم میدونند. در ادیان غیر ابراهیمی هم متعدد به انواع شکل میشه تقسیم کرد. ما میتونیم تقسیم مکانی بکنیم: ایران باستان، آیین‌های قبل از جناب زردشت مثل مغان، خود دین جناب زردشت یا مزدیسنا، مانویت، آیین مهرپرستی یا میترائیز، زروان پرستی یا زروان پرستی و تندازی مزدک، آیین مزدک. در هند آیین قبل از ورود آریایی ها، آیین هندو در دوره های مختلفش، آیین هایی که اصلاحی وارد صحنه شدن همچون آیین بودا، آیین جینه، آیین سیکه، و در چین آیین کنفوسیوس و آیین لاوتسه، و در جنوب شرقی آسیا در ژاپن آیین شینتو، و تطوراتی که این آیین‌ها، این ادیان در این بخش‌ها داشتن. بخش‌هایی هم در افریقا و امریکای جنوبی هستن که حالا خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیره. این ادیان تقریباً همه‌شون از ادیان پیچیده هستن در مقابل ادیان ابتدایی که عناصر خیلی حداقلی و بسیار اندکی داشتند. اینها خیلی پیچیده دارن. ما ادیان متعدد دیگه ای داریم که تحت عنوان ادیان خاموش از اونها نام برده میشه که اینها مورد لحاظ ما نیست. به امید حق در این دوره بنا داریم به ادیان زنده و بزرگ جهان بپردازیم. انشاءالله از جلسه آینده میپردازیم به وضعیت دینی ادیان ابراهیمی. از اینجا آغاز میکنیم به جهت اشتراکی که بین ما و اونها هست، یعنی یهودیت و بعد مسیحیت، و نکاتی در این رابطه عرض خواهد شد. به امید حق موفق و منصور باشید. الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.